رادیو مناهج، راه نوین دانایی.
به نام خدا، سلام. همه آدم ها یکی از مهمترین دغدغه هاشون اینه که بدونن یا حدس بزنن آینده چی میشه. انقدر این مسئله مهمه که تو کشورهای پیشرفته اصلا یه سری مجموعه های بزرگ با بودجه های کلان درباره آینده پژوهی کار میکنن. خود ما هم یکی از بزرگترین سوالامون اینه که بالاخره آینده خودمون یا کشورمون چی میشه؟ وضع فردای ما بهتر از امروزه؟ آینده دشمنامون چی؟ اونا قوی تر میشن یا ضعیفتر میشن؟ همیشه وقتی حرف از تاریخ و گذشته زده میشه بدون توجه به آینده انگار یه چیزی کمه. انگار گفتن تاریخ بدون این که بگیم در آینده چه چیزهایی در انتظارمونه هنوز کامل نشده. ما تو 10 قسمت بیشتر از گذشته صحبت میکردیم و توضیح میدادیم که تاریخ یهود از ابتدا تا امروز چطور طی شد. اما تو قسمت 11 قوم نافرمان بیشتر میخوایم از آینده بگیم که نظر خود صهیونیست‌ها نسبت به آیندهشون چیه؟ آیا بحث انتظار منجی، بحث‌های مرتبط به آخرالزمان ارتباطی به اقدامات اسرائیل دارن یا نه؟ و آیا ادیان ابراهیمی مثل اسلام، مسیحیت، یهود نظر مشترکی درباره آینده گفتن؟ و چه تفاوت‌هایی بین آینده‌ای که این ادیان ترسیم می‌کنن با هم وجود داره؟ آخرین قسمت پادکست قوم نافرمان بیشتر به بحث درباره آینده میپردازه و اینکه آیا میشه حدس زد چه آینده‌ای در انتظار جهان و خصوصا منطقه غرب آسیا است. بالاخره فرجام این قوم نافرمان و فرجام یهود چه خواهد شد؟ آخرین قسمت پادکست قوم نافرمان رو هم مثل 10 قسمت قبل به دقت گوش بدید.
Do you believe that lasting peace is possible between the Jews and the Arabs?
Well, I wouldn't say that peace is possible immediately tomorrow, but I'm certain that peace will come.
Now, we are now at a stage where we want to end the war of Yom Kippur.
In the heart of the Middle East, standing in Iran's way, is one proud pro-American democracy. My country, the State of Israel.
أنا أقول إن إسرائيل قامت على الظلم وكل كيان يقوم على الظلم الاغتصاب مصيره الدمار.
همین ابتدای پادکست باز هم مثل قبل از شنونده‌های محترم درخواست می‌کنم که اگر براشون مقدوره ولو به کمترین میزان به رادیو مناهج کمک کنن تا ما بتونیم قسمت‌های جدید و پادکست‌های بیشتری تولید کنیم. رادیو مناهج چون وابستگی به هیچ نهاد یا ارگانی نداره، فقط و فقط با کمک شما شنونده‌های عزیز می‌تونه به تولیدات خودش ادامه بده. پس حتماً اگر براتون مقدور بود، کمک‌هاتون رو از ما دریغ نکنید. بریم سراغ پادکستمون. موضوع اصلی این پادکست اینه که آینده رژیم صهیونیستی و آینده دولت یهود چی قراره بشه. اینکه آینده این رژیم چی میشه رو میتونیم تو 3 فصل بررسی بکنیم. این 3 فصل ارتباط‌هایی هم با هم داره ها، اما برای اینکه مخاطب گیج نشه ما این پادکستمون رو 3 بخش کردیم. اون وقت خود مخاطب‌های دقیق میتونن ارتباط این 3 بخش رو به هم متوجه بشن و اون وقت آینده اسرائیل و فرجام قوم یهود رو خودشون ترسیم کنن. پس پادکست آینده رژیم صهیونیستی رو تو 3 بخش قراره توضیح بدیم. بخش اول پادکستمون اینه که اندیشمندای غربی درباره آینده اسرائیل چی میگن. یعنی فارغ از بحث دین و اینا، تو خود دانشگاه‌های بزرگ که عمده بودجه‌شون هم توسط بنیادهای مرتبط به اسرائیل تامین میشه، برای اسرائیل چه آینده‌ای ترسیم می‌کنه. محققان، نویسنده‌ها و پژوهشگرای برتر دانشگاه‌های معتبر دنیا درباره آینده دولت اسرائیل چه پیش‌بینی‌هایی دارن؟ اصلا فرض کنیم هیچ پیش‌بینی برای آینده نداشته باشه. طبق بحث‌های سیاسی دنیا و طبق شواهد مهم از دولت اسرائیل چه نشانه‌هایی درباره آینده اسرائیل وجود داره؟ این خیلی مهمه ها، چون فارغ از بحث دینی افق خوبی به شما میده. افقی که منافاتی هم با پیشبینی‌های دین نداره و این پیشبینی‌های دانشگاهی اگه دقیق بررسی شده باشه یه حدودی از سال‌های آینده به شما میده. چون معمولاً پیشبینی‌های دینی زمان دقیقی نداره، اما پیشبینی‌های دانشگاهی مثلاً 5 سال یا 10 سال آینده رو ترسیم کرده. پس بخش اول این پادکست شد آینده اسرائیل از نظر تحقیقات روز و مراکز مهم علمی. بخش دوم این پادکست رو به این میپردازیم که خود صهیونیستان نظرشون نسبت به آینده از نظر دینی چیه؟ یعنی خود یهودیا و بخشی از مسیحی‌ها چه عقیده‌ای دارن درباره آیندهشون؟ آیا آینده‌ای که براشون تو متون دینیشون تاکید شده شباهت‌هایی به اون آینده دانشگاهی داره یا نداره؟ این بخش هم از این جهت مهمه که هم برخی رفتارهای امروز صهیونیست‌ها توش واضح میشه، هم میشه فهمید اتفاقا بعضی از عقاید اونها شباهت‌هایی به عقاید مسلمان ها داره، ولی متاسفانه اون عقاید درست رو تحریف کردن. پس بخش دوم پادکست میشه آینده صهیونیست‌ها از نظر خودشون. بخش سوم و نهایی این پادکست هم به این میپردازیم که طبق عقاید دینی شیعه آینده غرب آسیا چطوره و چه شرایطی توش رقم میخوره. اهمیت این بخش هم اینه که طبق روایات معتبر شیعه چه اتفاقاتی در منطقه ما خواهد افتاد و شباهت‌های این پیشبینی‌ها به پیشبینی خود یهودی‌ها چیه. پس خیلی خلاصه، ما قراره تو 3 بخش این پادکست رو تقسیم کنیم. بخش اول آینده صهیونیسم از نظر مراکز تحقیقاتی دنیا، بخش دوم آینده یهود بر اساس پیشبینی خودشون و بخش سوم آینده این منطقه بنابر پیشبینی مسلمان. بریم سراغ بخش اول این پادکست و ببینیم مراکز معتبر جهان درباره آینده صهیونیست‌ها چه پیشبینی هایی دارند. برای این که متوجه بشیم مراکز معتبر جهان و نویسنده ها و محقق های برتر جهان درباره آینده صهیونیست‌ها چه پیشبینی هایی دارن، اینجا رو من بر اساس تاریخ اون پیشبینی ها دستبندی کردم. یعنی شروع کردم و دیدم کدوم پیشبینی هاست که بیشتر روش بحث شده و بیشتر تو منابع مختلف مورد توجه بوده، اونها رو دستبندی کردم و از گذشته این پیشبینی ها رو براتون میگم تا برسیم به زمان حال. ما این پیشبینی ها رو هر کدومش رو یکم توضیح میدیم و در آخر یک جمع بندی بین این پیشبینی ها انجام خواهیم داد تا در آخر مشخص بشه مراکز مهم علمی در جهان چه پیشبینی از آینده اسرائیل دارن. اولین پیشبینی که از آینده اسرائیل براتون میگم و به نظرم خیلی این پیشبینی مهمه، پیشبینی آقای رون پنداک. آقای رون پنداک از تحلیلگرای معروف اسرائیلیه. انقدر این پیشبینی رون پنداک مهمه که هارتس اخیراً دوباره این پیشبینی رو بعد از 26 سال بازنشر کرد و گفت این یکی از دقیق ترین پیشبینی ها درباره آینده اسرائیل بود. تیتر رسانه مهم هارتس خیلی جالبه. هارتس نوشته چشمنداز رون پنداک به طرز دردناکی دقیق نوشته شده بود. پس خود اسرائیلیا خلاصه به این پیشبینی رون پنداک خیلی اهمیت دادن و رون پنداک 26 سال قبل قبل امروز اسرائیل رو به خوبی پیش بینی کرده. اول بگیم رون پونداک اصلا کی هست؟ رون پونداک معروف به معمار توافق اسلو بین اسرائیل و گروه یاسر عرفاته. یعنی از افراد مؤثر در نوشتن قرارداد صلح. یک استاد دانشگاه اصالتاً اسرائیلی که هم به مقامات اسرائیل نزدیکه هم به مقامات گروه یاسر عرفات. پس هم اسرائیلی‌ها رو خوب می‌شناسه، هم استاد دانشگاه، هم تو سیاست تو دل ماجراهای فلسطین و اسرائیل حاضر بوده. پس تحلیل این آدم خیلی خیلی مهمه، خصوصا که بعداً اثبات میشه چقدر از پیشبینی‌هاش درست بوده و با اینکه زود از دنیا میره اما امروز به عنوان یکی از بهترین آینده پژوها در رسانه‌های اسرائیل مطرح شده. رون پونداک مقالش رو سال 1999 میلادی نوشت که قبل از انتفاضه دومم بود، اما قدرت پیشبینی و تحلیل دقیقش باعث شد که حتی بعد از طوفان الاقصا خبرگزاری‌های اسرائیل به پیشبینی‌هاش توجه مضاعف کنند. پیشبینی رون پونداک چی بود؟ رون پونداک سال 1999 پیشبینی کرد که سال 2025 خیلی از اسرائیلی‌ها سوال اصلیشون اینه: چطور از این کشور فرار کنم؟ طبق پیشبینی رون پونداک اسرائیل با چالش‌های روبرو میشه که قطعاً به هرج و مرج منتهی میشه. چالش‌هایی که امروز با اقدام حماس در طوفان الاقصا تشدید شده. مثلا یکی از چالش‌هایی که رون پونداک پیشبینی میکنه اینه که سال 2025 اختلافات بین سکولارهای اسرائیلی با مذهبی‌های فوق‌العاده متعصب خیلی زیاد میشه و این چالش‌ها و درگیری‌ها در نهایت منجر به فروپاشی میشه. مشکل بزرگ دیگه‌ای که رون پونداک میگه اینه که دولت اسرائیل جانب هر طرفو بگیره اون طرف دیگه ناراحت میشه. یعنی اگه بیاد از لیبرال‌ها حمایت کنه مذهبی‌هاش ناراحت میشن، اگه بیاد از مذهبی‌هاش حمایت کنه لیبرال‌هاش ناراحت میشن. برای همین هم یهودیا هم سکولارها از همدیگه که متنفرن از دولتشون هم متنفر میشن و این موقعی که اسرائیل توی منطقه ای که هیچ دوست جدی هم توی این منطقه نداره جزء خطرناکترین چیزها برای اسرائیل. یکی دیگه از مشکلاتی که آقای رون پونداک بهش تذکر میده اینه که دیوارکشی دور فلسطینی ها خیلی خطرناکه. زمانی که آقای پونداک این مقاله رو نوشت تازه داشت دیوارکشی شروع میشد، اما رون پونداک هشدار داد که این یه معضل بزرگ میشه و وقتی فلسطینی های بیچاره هیچ کاری نمیتونن کنن و هیچ شغلی هم شما بهشون نمیدید اینها قطعاً دست به مبارزه مسلحانه میزنن. مشکل دیگه ای که رون پونداک پیش بینی میکنه اینه که تعداد زیادی از نظامیان اسرائیلی نیروهای ذخیره‌ان و این تو دراز مدت باعث میشه اینا از زندگی خسته بشن و در نهایت از اسرائیل برن. ضمناً هزینه های سرسام‌آور این ارتش بزرگ کل اقتصاد اسرائیل رو تحت شعاع قرار میده. آخرین چیزی که رون پونداک پیش بینی میکنه اینه که تو سطح بین المللی اسرائیل دچار چالش های جدی میشه. اینم خیلی مهمه و الان به عینه اوضاع بین المللی اسرائیل بدترین وضع در 70 سال اخیره. پس طبق مقاله رون پونداک که سال 2025 رو پیش بینی میکنه و 26 سال قبل این رو نوشته، نزدیکترین زمان فروپاشی اسرائیل همین الانه و نشانه هایی که رون پونداک پیش بینی کرده مو به مو داره اتفاق میفته. این از پیش بینی اول درباره آینده اسرائیل. پیش بینی دومی که براتون میگم 2-3 سال بعد از پیش بینی پونداک نوشته شده و توسط دانشگاه کلمبیا منتشر شده. اسم مقاله آینده اسرائیل، Future of Israel. تو این مقاله دانشگاه کلمبیا تقریبا نکات مهم رون پونداک رو به عبارات دیگه نقل کرده. مثلا مثل دعوای سکولار و مذهبی، مشکل ارتش، خشونت اسرائیل. اما یه بخش این مقاله دانشگاه کلمبیا اینه که اسرائیل جزء خشن‌ترین حکومت هاست و رفتارش بسیار شبیه رفتار فرانسه با الجزایری هاست. نکته جالبی که دانشگاه کلمبیا تو این مقاله بهش اشاره کرده اینه که اقدامات اسرائیل تو فلسطین خیلی شبیه اقدامات فرانسه تو الجزایره. یه جامعه عربی رو به بدترین و خشن‌ترین شکل ضعیف نگه داشته و این جامعه تحمل این ظلم رو به هیچ وجه نداره. دانشگاه کلمبیا میگه همون جور که بعد از 1 قرن الجزایری ها قیام کردن و بالاخره فرانسه نتونست مقاومت کنه، فلسطینی ها هم به زودی این قیام رو انجام خواهند داد و اسرائیل نمیتونه مقاومت کنه. تو این مقاله دانشگاه کلمبیا یه نکته جالبی هم گفته. گفته باز فرانسه یه خدماتی هم به الجزایر داشت، اما اسرائیل اونم نداره. رفتار اسرائیل به مراتب بدتر از استعمار فرانسه است و این شباهت نشون میده آینده اسرائیل منجر به نابودی خواهد شد. راستی تا یادم نرفته این نکته مهم رو هم بگم که رادیو مناهج پادکست انقلاب الجزایر رو تولید کرده و توش رابطه فرانسه با انقلاب الجزایر به خوبی توضیح داده شده. پس اگه میخواید مقاله دانشگاه کلمبیا رو خوب بفهمید و ببینید اسرائیل چه شباهت‌هایی با فرانسه داره، حتما پادکست انقلاب الجزایر رو گوش بدید. پس دومین پیشبینی که مال دانشگاه کلمبیا بود هم فروپاشی اسرائیل رو پیشبینی میکنه. سومین پیشبینی درباره آینده اسرائیل مال سال 2006 و یه مناظره یا به قول غربی‌ها یه دیبیت خیلی جذاب بین دو تا از قول‌های اسرائیل شناسه. این دو تا قول اسرائیل شناس هر دو تخصصشون شناخت اسرائیله و من این مدت کمتر مطلبی به این جذابی دیدم درباره آینده اسرائیل بحث کرده باشه. مناظره سال 2006 و بعد از انتفاضه دوم اتفاق میفته و تو زمانیه که اسرائیل کم کم داره داعش رو به وجود میاره و خلاصه اوضاعش خیلی بد نیست. این مناظره تو دانشگاه پنسیلوانیا انجام شده و دو تا از بهترین محقق‌های اسرائیل شناس با هم مناظره کردن. یکیشون پروفسور لوستیک هست که دکترای دانشگاه برکلیه، استاد خاورمیانه شناسیه، رئیس انجمن مطالعات اسرائیل، خلاصه شخص خیلی معتبریه تو دانشگاه‌های آمریکا. نفر دوم دکتر افرایم اینبار، رئیس انستیتوی مطالعات بگین سادات، رئیس مؤسسه استراتژی امنیتی اورشلیم و خلاصه کسیه که هم مرتبط به دستگاه‌های امنیتی اسرائیل و اطلاعات دقیق داره و هم استاد دانشگاه تو اسرائیل. پس این مناظره بین پروفسور لوستیک و دکتر افرایم اینباره که خودش اصالتاً اسرائیلیه. تو این مناظره درباره آینده اسرائیل، دکتر اینبار که گفتیم خودش اسرائیلیه، شروع میکنه تعریف کردن از امنیت و اقتصاد و سیاست اسرائیل. خلاصه بخوام بگم دکتر افرایم اینبار میگه آینده اسرائیل بسیار روشنه. آینده اسرائیل عالیه. امنیتش روز به روز بهتر میشه، همسایه‌هاش کم کم دارن با هم خوب میشن، دشمنای اسرائیل دارن ضعیف میشن، اسرائیل داره تو جهان محبوب میشه و هر چی مؤلفه یا به اصطلاح پارامتر هست برای اسرائیل رو به رشده. دکتر افرایم اینبار با این همه خوشبینی فقط یه دونه تهدید برای اسرائیل میشناسه و میگه من فقط یه دونه تهدید وجودی برای اسرائیل سراغ دارم که میتونه همه این محسنات رو از بین ببره و اون تهدید هم چیزی نیست جز ایران. ایران تنها تهدید جدی اسرائیله و اگه اسرائیل بتونه ایران رو از بین ببره دیگه هیچ مانعی در مقابلش نیست. اما با همه این تفاسیر در مجموع آینده اسرائیل بسیار بسیار خوب خواهد بود. این خلاصه نظر دکتر افرایم اینبار که اصالتاً اسرائیلیه و مرتبط به دستگاه‌های اطلاعاتی اسرائیل. بعد که دکتر افرایم اینبار این حرفا رو میزنه، پروفسور لوستیک خلاصه به تعبیر من یه لبخند ملیحی میزنه و شروع میکنه به رد حرفای دکتر اینبار. پروفسور لوستیک میگه اولا تاب‌آوری اسرائیلیا روز به روز داره کمتر میشه. یعنی اسرائیلیا چون اکثرشون مهاجرن و متعلق به سرزمین فلسطین نیستن، خیلی زود مهاجرت میکنن. ضمناً آقای اینبار، این چه حرفیه شما میزنید؟ هر قدر هم بگید اسرائیل با همسایه‌هاش خوبه، نمیتونید انکار کنید که اسرائیل منفورترین دولت این منطقه است. تشبیه پروفسور لوستیک اینه: اسرائیل مثل یه ویلا وسط یه جنگله که همه اون جنگل میخوان سر به تن این ویلا نباشه و میخوان در اولین فرصت این ویلا رو از بین ببرن. پروفسور لوستیک میگه زمان تو این منطقه علیه اسرائیله، چون اسرائیلی‌ها هیچ وقت حاضر نیستن معاهدات بین المللی رو عمل کنن و کشور فلسطین رو به رسمیت بشناسن و همین باعث میشه کل دنیا اسرائیل رو محکوم کنه. پروفسور لوستیک یه مسئله تاریخی رو هم اشاره میکنه و این مسئله تاریخی هم تو پادکست‌های قوم نافرمان خیلی پررنگ بود و اونم اینه که میگه یهودی‌ها همیشه در حال مهاجرتن و اتفاقا همین باعث میشه هیچ وقت اونها دائمی یه جا نتونن باشن. برای همین در اولین مشکلات خیلی از اونها مهاجرت میکنن و این یه نقطه ضعف بزرگ برای اسرائیله. اما مسلمونا این منطقه همیشه براشون بوده و ما هیچ مهاجرت گسترده‌ای از سمت مسلمونا ندیدیم. برآیند پروفسور لوستی نزدیک 19 سال قبل اینه که به خاطر تاریخ یهود، به خاطر نپذیرفتن حق فلسطینیا و به خاطر مقاومت مسلمونا هیچ وقت اسرائیل امن نمیشه و هر چی زمان میگذره وضعیت برای اسرائیل بدتر میشه. برای همین امروز میبینیم که همه تحلیلگرا معتقدن اسرائیل خیلی 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 ضعیف‌تر و ناامن‌تر از سال 74 و سال 2002. آخر این مناظره دکتر افرایم این بار زیر بار این حرف پروفسور لوستیک نمیره، اما یه نکته جالب براتون بگم، بعد از طوفان الاقصا دکتر افرایم این بار یه مقاله در اورشلیم پست منتشر میکنه و نکاتی که پروفسور لوستیک گفت رو قبول میکنه. اونجا دکتر این بار از خوشبینی در اومده و میگه اسرائیل توان از بین بردن حماس رو نداره و باید ما با این همسایه بد کنار بیایم. همونی که 19 سال قبل پروفسور لوستیک پیش بینی کرده بود رو تازه دکتر افرایم این بار قبول کرد. چهارمین پیش بینی مهم درباره آینده اسرائیل برای سال 2017 که دکتر رمزی بارود در میدل ایست مانیتور نوشته و خلاصش اینه که من چشم انداز وحشتناکی برای اسرائیل تصور میکنم. دکتر رمزی بارود هم نکاتی که قبلا گفتیم رو باز تاکید میکنه، مثل شهرک سازی ها، مثل ظلم به فلسطینیا، اما یه نکته مقاله دکتر رمزی بارود جالب تر از بقیه قسمتاشه. دکتر بارود میگه که ناعدالتی و ظلم به فلسطینیا تو اسرائیل سیستمیه، یعنی هر کس یهودی نباشه، نژادش فلسطینی نباشه، مجبور به انتخاب بین تسلیم، تحقیر یا زندانه و دقیقاً آپارتاید همینه و هیچ نظام آپارتایدی در جهان دووم نیاورده. پس تو این مقاله آینده پژوهانه هم آینده اسرائیل به شدت متزلزله و فروپاشی برای اسرائیل حتمیه. پنجمین آینده پژوهی اسرائیل مقاله‌ایه که بعد از طوفان الاقصا منتشر میشه و آمریکن یونیورسیتی واشنگتن تو پاییز 2024 یه کنفرانس مهم برگزار میکنه و اونجا آینده پژوهای مهم دنیا نظرشون رو درباره آینده اسرائیل بیان میکنه. اهمیت و تفاوت این آینده پژوهی نسبت به قبلی ها اینه که هم بعد از طوفان الاقصا اتفاق میفته، هم تو یکی از مراکز معتبر پایتخت آمریکاست و این اهمیتش رو دوچندان میکنه. تو این کنفرانس مهم یکی از پژوهشگرای ارشد این مؤسسه، خانم یوجین کندل، میگه اگه اسرائیل تغییری تو ساختارش نده، طی مدت کوتاهی فروپاشیش قطعیه. چه تغییری؟ خانم کندل میگه اسرائیل سه تا لایه داره و این سه تا لایه از شهروندای اسرائیل اختلافات عجیب و غریب و بنیادی با هم دارن. لایه اول این جمعیت یهودیای سکولار و لیبرالن که کلا دین و اینا براشون مهم نیست، فقط به خاطر اون قومیته و اینکه مثلا مادرشون یهودی بوده پا شدن از اروپا اومدن اسرائیل. هر چی بخوای اینا رو به احکام دینی پایبند کنی اصلا امکانش نیست. یکم اگه فشار یهودیگری رو به اینا زیاد کنی برمیگردن وطن اصلیشون. لایه دوم جامعه اسرائیل مذهبی‌های افراطی هستن که دشمن دسته اولن، یعنی میگن اصلا این یهودیای پاپتی رو چرا شما راه دادید؟ اینا موظفن دین رو رعایت کنن، اینا موظفن هر جور که خواستن رفتار نکنن و این دو گروه یعنی لیبرال‌ها و مذهبی‌ها شدید دشمن همن. گروه سوم عربای یهودیان که اونا هم با رفتار اسرائیل نسبت به فلسطین مشکل دارن. خانم کندل تو این کنفرانس میگه این سه تا گروه یعنی لیبرال‌ها، مذهبی‌های یهودی و اعراب اسرائیلی اصلا امکان آشتی با هم ندارن و اگه اسرائیل نتونه به یه طریقی بین اینها آشتی بده فروپاشیش حتمیه و الان بعد از طوفان الاقصا میبینیم این سه تا گروه به خاطر شرایط خاص جنگ به مرز انفجار رسیدن. شاید براتون جالب باشه اون گروه مذهبی‌های تند رو در اسرائیل نمیرن به جنگن، یعنی تو جنگ اخیر عرب‌های یهودی که میگن اصلا جنگ با فلسطین الان خیلی نباید انجام داد و گروه لیبرال هم میگن اگه جنگ خوبه چرا شما مذهبی‌ها و خاخام‌ها نمیرید بجنگید. پرانتز بگم خیال کردن خاخام‌های یهودی هم مثل روحانی‌های شیعه ان که تو جنگ ایران و عراق بیشترین درصد از شهید رو صنف روحانیت داشته. خلاصه خاخام‌های یهودی اهل جنگ و اینها نیستن و این باعث شده لیبرال‌ها نفرتشون از این گروه بیشتر بشه. خانم کندل در این کنفرانس پیش بینی میکنه که اگه اعراب اسرائیلی، لیبرال‌ها و افراطی‌های مذهبی رابطه‌شون درست نشه، فروپاشی این حکومت قطعیه. ششمین و آخرین پیش بینی درباره آینده اسرائیل یک کتابی که اخیراً منتشر شده به نام امید و ناامیدی. نویسندش آقای مایکل هورویتس که کتاباش بازتاب زیاد زیادی داشته و از این کتابش تعریف و تمجید زیاد شده. خود نویسنده تو یوروپ کالج مقاله می نویسه و کتاباش معمولا پرفروش میشه. آقای هوروویتس تو این کتاب میگه وضع اسرائیل داشت خوب میشد، خصوصا با عادی سازی یه مقدار داشت امیدوار میشد که به صلح پایدار دست پیدا کنه، اما بعد از طوفان الاقصا کلا ناامید شد. گرچه آقای مایکل هوروویتس فروپاشی اسرائیل رو پیش بینی نمیکنه، اما میگه چون ایران خطر جدی برای اسرائیل، اسرائیل یک کشتی تو دل طوفانه و چالش های آینده اسرائیل خیلی عمیق و دردناک خواهد بود. طبق پیش بینی آقای هوروویتس هم آینده اسرائیل زیاد آینده جالبی نخواهد بود. پس تا الان 6 تا پیش بینی و به اصطلاح 6 تا آینده پژوهی معتبر از اسرائیل داشتیم که همه افراد محقق و درجه یک و معروف در جهان بودند و همه این پیش بینی ها مشترکاً اسرائیل رو در آینده ضعیف‌تر و بلکه دچار فروپاشی حدس می‌زنند. اولین مقاله مهم آقای رومپونداک بود که معمار توافق اسلو بود و گفت اسرائیل آینده‌ای نداره. دومین آینده پژوهی مقاله دانشگاه کلمبیا بود که توش گفته بود اسرائیل مثل فرانسه تو الجزایر که اونجا رو اشغال کرده بود و در نهایت شکست خورد. سومین آینده پژوهی مناظره مهم دانشگاه پنسیلوانیا بود که پروفسور لوستیک به دانشمند اسرائیلی افرایم اینبار گفت اوضاع اسرائیل روز به روز بدتر میشه. چهارمین پیشبینی مقاله دکتر رمزی بارود بود که براتون گفتم، میگفت اسرائیل مثل آپارتاید و قطعاً فرو خواهد پاشید. پنجمین پیشبینی کنفرانس علمی واشنگتن بود که خانم کندل گفته بود به خاطر 3 تا گروه تو اسرائیل و اختلافات عمیق این 3 تا گروه فروپاشی اسرائیل نزدیکه. و ششمین پیشبینی هم کتاب آقای هوروویتس بود که میگفت اسرائیل الان وسط یک طوفان قرار داره. قبل از اینکه وارد بخش بعدی بشیم، میخوایم یه لحظه با هم یک جهانی رو تصور بکنیم و منطقه‌ای رو تصور بکنیم که توش اسرائیل وجود نداره. اگه تو منطقه غرب آسیا سال 1948 اسرائیلی شکل نمیگرفت، چه اتفاقات قشنگی تو این منطقه رخ میداد؟ طبق همه چیزهایی که تو قسمت‌های قبل گفتیم، اگر اسرائیل در این منطقه نبود، نه آمریکا به افغانستان و عراق حمله میکرد، نه 2 میلیون نفر کشته میشدن، نه داعش ایجاد میشد، نه 4 تا جنگ بزرگ علیه کشورهای منطقه راه میافتاد، لبنان ویران نمیشد، مصر انقدر فقیر نبود، عراق اینطور نمیشد، سوریه درش کشتار وسیع اتفاق نمیافتاد. از همه دردناکتر برای ایران این بود که دانشمندای درجه یک ما زنده میموندن، دانشمندایی که هر کدوم یه وزنه بزرگ برای پیشرفت این کشور بودن و اگر اسرائیل نبود همه اونا الان زنده بودن. واقعا تا حالا فکر کردید اگه مثلا یه گروه تروریستی 30 سال قبل تو آمریکا بیل گیتس و ایلان ماسک و استیو جابز و رؤسای شرکت اینتل رو مثلا ترور می‌کردن، آیا اصلا امکان داشت آمریکا اینقدر پیشرفت کنه؟ اگه این ترورها اتفاق می‌افتاد، آیا امروز آمریکا خیلی عقب‌تر نبود؟ ایران عزیز ما یه سری از قول‌های نخبه علمی و صنعتی داشت که خیلیشون توسط همین اسرائیل ترور شدن. شهید فخری‌زاده که به واکسن کرونا دست پیدا کرد، ترور شد. شهید احمدی روشن که غنی‌سازی ما رو ایجاد کرد، ترور شد. شهید تهرانی مقدم که بهترین موشک‌ها و بهترین مدافع‌های مرز و بوم ایران رو ساخت، ترور شد و اسرائیل خیلی از کسایی که به این کشور خدمت کردند رو ترور کرد. اسرائیل عامل 99% از ناامنی‌های منطقه غرب آسیا تو 70 سال گذشته است و حتماً نبودش امنیت بیشتری تو این منطقه به ارمغان میاره. خلاصه کل این بخش این شد که چشم‌اندازی که 6 تا از محقق‌های برجسته جهان برای اسرائیل ترسیم کردن این بود که اسرائیل دچار فروپاشی خواهد شد یا بسیار بسیار ضعیف‌تر میشه. همچنین در آخر تصور منطقه بدون اسرائیل رو براتون گفتیم و تو منطقه بدون اسرائیل قطعاً ایران قوی‌تر از گذشته خواهد بود. بریم سراغ بخش بعدی پادکست که فرجام یهود از دید ادیان مختلف چطور خواهد بود. با ما همراه باشید.
Thank you.
بخش دوم این پادکست میخوایم نظر ادیان غیر از اسلام رو درباره منجی و ظهور بدونیم. تقریبا همه ادیان درباره منجی و ظهور حرفایی دارن که موضوع بحث ما زیاد اینجا این نیست. اینجا میخوایم بیشتر درباره اینکه آینده این منطقه چی میشه صحبت کنیم و میخوایم بدونیم از نظر یهودی‌ها و یک شاخه از مسیحیان پروتستان آینده این منطقه چطور خواهد بود. چرا فقط یک شاخه از مسیحیان پروتستانی رو بررسی میکنیم؟ چون اونها امروز در سیاست دنیا بسیار مؤثرن و با حمایت‌های بی‌دریغ بنگاه‌های مالی آمریکا امروز خیلی از سیاستمدارای آمریکا یا مرتبط به یهودن یا مرتبط به همین بخش از مسیحیان پروتستان. انقدر این گروه از مسیحیان پروتستان تو آمریکا قوین که از جورج بوش پسر بگیرید تا همین الان وزیر جنگ آمریکا پیت هگزت همشون از این پروتستان‌های تبشیری هستند. بنابراین دونستن عقیده آخرالزمانی این مسیحی‌های تبشیری خیلی خیلی مهمه. حتما میدونید که مسیحی‌ها دو تا بخش عمده دارن. کاتولیک‌ها خیلی قدیمی‌ترن، بیشتر اهل کلیسا و پاپ و اینجور چیزان، اما پروتستان‌ها که حدود 500 سال ایجاد شدن بر اساس اعتراض به کلیسا ایجاد شدن. حالا یه بخش از این پروتستان‌ها که ما بهشون میگیم پروتستان‌های تبشیری، یه سری پیشگویی از انجیل برای خودشون درآوردن که حضرت مسیح دوباره قرار ظهور بکنه و مسیح بعد از اینکه کشته شد قرار دوباره برگرده به فلسطین. همونطور که تو قسمت سوم پادکست قوم نافرمان کامل توضیح دادیم، این بخش از مسیحیان پروتستان حتی قبل از تئودور هرتزل به این فکر افتاده بودن که یهودی‌ها رو کوچ بدن به فلسطین. تو قسمت سوم اشاره کردیم که یکی از اشخاص مهم اینا آقای ویلیام بلکستون بود که سال 1891 به رئیس جمهور آمریکا نامه زد که آقا زود باشین یهودی‌ها رو بفرست فلسطین. حالا چرا؟ چون از نظر این بخش از پروتستان‌ها اگه یهودی‌ها به طور عمده کوچ کنن فلسطین، اون وقته که مسیح دوباره ظهور می‌کنه. این گروه امروز آششون انقدر تو آمریکا شور شده که طبق یه نظرسنجی 40% یهودی‌ها میگن فلسطین برای یهوده، اما 82% این مسیحی‌های پروتستان میگن فلسطین برای یهودی‌هاست. یعنی 82% و دو برابر یهودی ها این بخش از مسیحی ها که بهشون میگن اوانجلیست ها معتقدن که فلسطین رو باید داد به یهودی ها و مسلمان ها رو از اونجا انداخت بیرون. پس از نظر این بخش از مسیحی های پروتستان آینده این شکلیه: وقتی ما یهودی ها رو فرستادیم فلسطین، حمایتشون کردیم، حتما مسیح ظهور میکنه و آینده با اومدن مسیح و کشتن دشمن های حضرت عیسی مسیح به نفع ایشون رقم خواهد خورد. تو مکاشفات یوحنا اسم جایی که اینها میجنگند و اون جنگ بزرگ آخرالزمانی اتفاق میفته به عبری هارماگدون هست که به انگلیسی میشه آرماگدون، و کلن نبرد آرماگدون در ادبیات امروز آمریکا نبرد بسیار معروفیه. این از نظر مسیحیای پروتستان تبشیری یا اوانجلیستا. از نظر یهودی آینده منطقه چطور خواهد بود؟ یهودی ها عقیده دارن که آینده متعلق به منجی اونها به اسم ماشیح هست. تو انگلیسی مسایح میگن و خب مشخصه دیگه، تو عربی میشه همون مسیح. عقیده به منجی و عقیده به ماشیح یا مسیح یکی از اصول اعتقادی یهوده. یکی از علمای مهم یهود به نام موسی بن میمون که پایه‌گذار عقاید یهودی بوده، 13 تا اصل اعتقادی برای یهودی‌ها تدوین کرده. اصل 12 اصول اعتقاد یهود اعتقاد به ظهور منجیه. خب این واضحه که ماشیح همون مسیحه و در این اختلافی نیست. خود یهودیان میگن اسم منجی ما مسیحه، اما یهودیان میگن اون حضرت مسیحی که اومد رو ما قبول نداریم. تو قسمت اول گفتیم اصلا تو متونشون حضرت مسیح رو خدای نکرده شیطانی میدونست. این خیلی عجیبه از این قوم لجوجا که منجی یهود اسمش دقیقاً همون پیامبری بود که اتفاقا برای اونا اومد. یعنی شما فکر کن اسم منجیت مسیح باشه، حضرت مسیح ظهور کرد، اون همه معجزه آورد، اما اونا عوض ایمان آوردن، بهش سوء قصد کردن. یعنی یهودی ها میگفتن یه منجی برای ما میاد اسمش مسیحه، منجی اومد اسمش هم گفت بابا منجی تو منم دیگه، اما اونها انکارش کردن. این رو قرآن هم به طور کنایه میگه که وقتی کسی اومد که شما میشناختینش انکارش کردید. از نظر یهودی ها وقتی ماشیح یا همون مسیح ظهور میکنه، دوران نجات یا گئولا رخ میده، معبد سوم بازسازی میشه که بحث معبد و اهمیت علتش رو مفصل تو قسمت 1 و 2 پادکست گفتیم. حکومت ظالم ها از بین میره، همه موحد میشن و علم الهی بسیار گسترده میشه، مثل آبی که دریا رو پر کرده، دانش های الهی توی جهان سرازیر میشن. پس خلاصه بحث یهود هم این بود که از نظر یهود آینده این منطقه متعلق به ماشیح یا همون مسیحه و مسیح ظلم و جور رو توی این منطقه تموم میکنه. از همینجا وارد بخش سوم پادکست میشم که آینده این منطقه از نظر اسلام چطوره. برای اینکه آینده این منطقه از نظر اسلام رو بگم میشه کلی توضیح داد، اما من به دلایلی بیشتر میخوام به شباهت‌های آینده از نظر اسلام با دو نظر قبلی، یعنی نظر یهودی‌ها و نظر مسیحی‌های پروتستان اشاره کنم. اینجا واقعاً جزو معجزاته که از نظر هر سه تا دین ابراهیمی حضرت مسیح ظهور خواهد کرد. هم یهودی‌ها میگن با تعبیر ماشیح، هم مسیحی‌ها میگن که براتون توضیح دادیم، هم مسلمان اونا میگن که حتما حضرت مسیح همراه امام زمان ظهور خواهد کرد، اما جزء سردارای حضرت مهدی خواهد بود. حتی در قرآن هم یه اشاره کوتاهی به این مسئله شده. تو آیه 159 سوره نساء میگه همه اهل کتاب قبل از مرگش به او ایمان میآورند. این اگه نگیم خیلی واضحه، اقلا نشونه مهمیه که از نظر اسلام و قرآن مسیح ظهور خواهد کرد. روایات متعددی هم داری که حضرت مسیح جزو یاران امام زمان هست. پس یکی از چیزایی که به نظر هر سه تا دین قطعیه اینه که در آینده این منطقه حضرت مسیح ظهور خواهد کرد و این منطقه رو از ظلم پاکسازی میکنه. یه نکته مهم دیگه از نظر اسلام اینه که در آینده این منطقه بیت المقدس و یهودی‌ها چه اتفاقاتی قرار سرشون بیاد. تو کتاب نگین آفرینش که جزء کتب درسی رشته مهدویته، تو صفحه 167 با استفاده از روایات معتبر نوشته که بعد از قیام امام زمان و موقعی که امام زمان به بیت المقدس میرسه حضرت عیسی بهش ملحق میشه. این خیلی نکته جالبیه ها. و بعد امام زمان تورات واقعی و اصلی رو که یهودی ها مخفیش کردن رو خارج میکنه و توش نشونه های امامت رو به یهودی های منصف نشون میده. وقتی یهودی های منصف که غرض و مرض ندارن این نشونه ها رو میبینن، همه به امام زمان ایمان میارن و امام زمان و حضرت عیسی به کمک هم اون افراد دشمن و جمعیت کمی که باقی موندن رو نابود میکنن. از نظر شیعه آینده این منطقه متعلق به امام زمان و متعلق به حضرت مسیحه و در این آینده ظلم و جور از بین میره و شبیه پیشبینی یهودیا علم الهی به طور گسترده‌ای بین مردم رواج پیدا میکنه. نکته مهم دیگه‌ای که شیعه به اون قائله اینه که از نظر شیعه یکی از لازمه های اصلی انتظار و ظهور اینه که ما خودمون رو نزدیک به شرایط ظهور کنیم، نزدیک به عدالت، نزدیک به انصاف، نزدیک به مبارزه با ظالم. و برای همین یکی از مقدمات مهم که ظهور رو نزدیک میکنه اینه که سعی کنیم اسرائیل رو یا از بین ببریم یا ضعیفش کنیم، چون یکی از عوامل مهم ظلم و بی‌عدالتی گسترده توی منطقه اسرائیل. ما 10 قسمت کامل این رو توضیح دادیم. وقتی میگیم بی‌عدالتی و ظلم، منظورمون بی‌عدالتی و ظلمای خیلی کوچیک نیستا که مثلا نونوا نونش رو کوچیک میده، تاکسی گرون میگیره، لوبیا چیتی گیر نمیاد، اینا که اصلا شوخیه. بی‌عدالتی یعنی 9 تا بچه یه خانواده فقط چون فلسطینیان کشته میشن. بی‌عدالتی و ظلم یعنی چادرهای آواره ها که دخترای معصوم توش خوابیدن رو آتیش بزنیم و دخترای کوچیک زنده زنده بسوزن. بی‌عدالتی یعنی چند صد خانواده از کره زمین محو بشن و 200 عضو یک فامیل همشون با هم کشته بشن. بی‌عدالتی یعنی جنینی که تو شکم مادرشه فقط و فقط به خاطر اینکه فلسطینیه سرش قطع میشه. منظور ما از بی‌عدالتی ایناست. بزرگترین بی‌عدالتی و ظلم در امروز جهان قضیه فلسطینه. و اگر ما واقعا انسانیم و دنبال عدالتیم و دنبال نزدیک شدن به ظهوریم، کلید رمزآلود فرج همین قضیه آزادی فلسطینه. یعنی برای فرج امت اسلامی باید فلسطین آزاد بشه، نه اینکه اگه اسرائیل از بین رفت فردا امام زمان بیاد، اینو نمیتونیم بگیم. اما میتونیم بگیم اگه اسرائیل از بین رفت، ما نزدیک شدیم به فراگیر شدن عدل و انصاف و در نتیجه ظهور امام زمان.
میخوام همه تلاشم رو بکنم دنیا صاحب زمانی بشه، اینقدر اسم تو صدا میزنم تا اسمت یه روز جهانی بشه. سلام فرمانده.
قسمت 11 همه پادکست قوم نافرمان با همین امید مهم تموم میشه که امید داریم از کسایی باشیم که نابودی دولت قوم نافرمان رو ببینیم و بتونیم آزادی مظلومین فلسطینی رو جشن بگیریم و فرجام دولت یهود که نابودیه رو به چشم خودمون دیده باشیم. چون این آخرین قسمت قوم نافرمانه، در حد چند دقیقه خیلی کوتاه خلاصه کل این 10 قسمت رو براتون میگم که هم کسایی که اولین بار این پادکست رو گوش میدن راغب بشن قسمت‌های قبلی رو دقیق بشنون و هم کسایی که از ابتدا با ما همراه بودن یه مرور خوبی از این 10 قسمت براشون شده باشه. پس خلاصه این 10 قسمت رو خیلی کوتاه براتون بگم. حضرت ابراهیم پسری داشت به نام اسحاق. حضرت اسحاق پسری داشت به نام یعقوب. لقب حضرت یعقوب اسرائیل بود و 12 تا پسر داشت که اونها شدن بنی اسرائیل. بین بنی اسرائیل یا پسرای یعقوب 4 تا پسر مهمتر از بقیه بودن: یهودا، لاوی، یوسف و بنیامین. این بنی اسرائیل به خاطر قحطی کوچ کردن مصر، اونجا زندگیشون شکل گرفت. تو بین پسرای یعقوب یهودا قویتر و زیرکتر بود و بنی اسرائیل دو تا ویژگی ناپسند پیدا کردن: مادیگرایی و قومگرایی. بعد که حضرت موسی از نسل لاوی ظهور کرد، بنی اسرائیل رو کوچ داد فلسطین و بنی اسرائیل اونجا مستقر شدن، اما همچنان مادیگرایی و قومگرایی توشون رواج داشت. بعد حضرت موسی خواست حکومت تشکیل بده، نشد. 40 سال اینا سرگردان بودند. بعد از حضرت موسی حکومت تشکیل دادن، زمان حضرت داوود و سلیمان معبد اورشلیم بنا شد و یه عبادتگاه خیلی مهمشون شد. دوبار این معبدشون خراب شد و الان فقط یه دیوار ازش مونده که همون دیوار ندبه است. بعد حضرت عیسی در فلسطین ظهور کرد، بنی اسرائیل قبولش نکردند، بهش سوء قصد کردند. بعد چند تا پادشاه به این منطقه حمله کرد و بنی اسرائیل از 12 گروهشون فقط گروه یهودا باقی موند. این شد که شدن یهودی. بعد یهودی‌ها بانکدار شدن و به خاطر قومگرایی و پراکنده بودن تو جهان و زبان مشترکشون بهترین صراف‌ها و بانکدارهای دنیا شدن. کم کم تو اروپا نبض اقتصاد رو دست گرفتن. اواخر قرن 19 که پادشاه‌ها مدام سقوط می‌کردن، این یهودی‌های پولدار شدن شاه‌های بی‌تاج و تخت اروپا. بعد از اینکه نفوذشون زیاد شد، تصمیم گرفتن یک دولت تو بهترین منطقه جهان بین آسیا، اروپا و آفریقا، یعنی همون فلسطین، تشکیل بدن. بعد یه قضیه عجیب و غریب به نام دریفوس رخ داد. یه روزنامه نگار به نام تئودور هرتزل تصمیم گرفت از این قضیه استفاده کنه، مسئله دولت یهود رو برجسته کرد. یهودیای مذهبی باش مخالفت کردند که آقا حرومه، ما نمیتونیم به زور برگردیم فلسطین. هرتزل هم تصمیم گرفت بقیه رو به خط کنه. کنگره جهانی صهیونیسم رو در بازل راه انداخت، خودش یک کم بعد مرد و سومین رئیس کنگره صهیونیسم آقای واربورگ اومد که خیلی آدم مهمی بود. پسرعموی آقای واربورگ تو آمریکا فدرال رزرو رو راه انداخت و سلطه دلار افتاد دست یهودیا. یه سال بعدش 1914 جنگ جهانی اول راه افتاد. اواخر این جنگ بیانیه مهم بالفور منتشر شد که انگلیسی‌ها به لرد روچیل گفتن آقا فلسطین برای شما، اما یهودی‌ها و مسلمان‌ها رو اذیت نکنید. بعد که جنگ جهانی تموم شد، بزرگترین مانع یعنی عثمانی فرو پاشید، قیم فلسطین شد انگلیس. گروه گروه این یهودی‌ها رو می‌خواست بفرسته به فلسطین. بعد برای اینکه خیلی از یهودی‌های اروپایی کوچ نمی‌کردن به فلسطین، خصوصا از شرق اروپا، نیاز به یه فشاری بود. این فشار توسط هیتلر ایجاد شد و بعد از جنگ جهانی دوم رسما دولت یهود شکل گرفت. بلافاصله بعد از تأسیس یک جنگ مهم اتفاق افتاد. بعد هم 3 تا جنگ بزرگ دیگه با همسایه‌ها رخ داد و در آخری، یعنی 1973، اگرچه اسرائیل شکست نخورد اما ابهتش به سختی ریخت. بعد انقلاب ایران اتفاق افتاد، گروه های مقاومت تشکیل شد و کلی این گروه ها اسرائیل رو اذیت کردن. 2 تا انتفاضه مهم شکل دادن. بعد اسرائیل شروع کرد برخلاف همه قطعنامه ها مدام فلسطین رو تحقیر و سرکوب کرد، محاصره شون کرد، دورشون دیوار کشید، از 2005 غزه رو بزرگترین زندان جهان کرد، چندین هزار نفر رو کشت، کم کم گروه های مقاومت به موشک و سلاح های سنگین مجهز شدن و وقتی دیدن که اسرائیل مدام داره کشتار و تجاوز رو ادامه میده و حتی زمزمه تخریب مسجد الاقصی رو شروع کرده، عملیات بی نظیر طوفان الاقصی رو ترتیب دادن. بر اساس تحلیل های خود اسرائیلیا، بعد از عملیات طوفان الاقصی این کشور به مرز فروپاشی رسیده و به تعبیر مهم ایهود باراک از برجسته ترین سیاستمدارای اسرائیل، امروز اسرائیل داره مثل تایتانیک غرق میشه. آینده اسرائیل طبق اکثر آینده پژوهی ها بسیار تاریکه و بعضی میگن فروپاشیش قطعیه. طبق نظر ادیان مختلف هم این ظلم و ستم پایدار نمیمونه و توسط حضرت مسیح و خصوصا توسط امام زمان این ظلم و جور از این منطقه کنده خواهد شد. امیدواریم آخرین قسمت قوم نافرمان با آخرین روزهای اسرائیل مصادف باشه و به زودی این ظلم و ستم وحشیانه تموم بشه. به آخرین قسمت پادکست قوم نافرمان رسیدیم. تو آخرین قسمت یک تشکر ویژه از عوامل این پادکست داشته باشیم. شاید مهمترین عامل این پادکست مسئول رسانه مناهج آقای نصیریه که هم در سناریو، هم در پشتیبانی، هم تو فراهم کردن مقدمات این پادکست مهم نقش برجسته و مهمی داشت. در واقع رکن کار این پادکست آقای نصیری بود. آقای غلامرضایی که پوسترها و کاور بسیار زیبای قوم نافرمان رو طراحی کردند، آقای سجادی تدوینگر صوت که بسیار صوت‌ها رو خوب تدوین کردند و همچنین آقای ایرانپور که قطعه‌های زیبای تصویری از قوم نافرمان درست کردند. و در آخر شما عزیزانی که شما رو به اسم نمی‌شناسیم اما هم با کمک‌های مالیتون باعث شدید این کار به انتها برسه، هم با ترویج و گسترش این کار بین دوستا و آشناها، همچنین بازخوردهایی که به ما دادید باعث شد ما روحیه پیدا کنیم و بتونیم این پادکست مهم رو به سرانجام برسونیم. رادیو مناهج برای ساخت مجموعه های جدید نیاز جدی به کمک های شما داره و اینجا بد نیست بدونید که ضبط کننده و ریکوردر ما هم تو قسمت 7 قوم نافرمان سوخت و ما از ریکوردر قرضی استفاده کردیم تا بتونیم این مجموعه رو تموم کنیم. برای شنیدن سایر مجموعه های پادکست مناهج کافیه رادیو مناهج رو در گوگل، ایتا، کست باکس جستجو کنید و از سایر پادکست های ما استفاده کنید. خیلی ممنون که 11 قسمت رو گوش دادید و خیلی مهمه که اسناد این 11 قسمت رو هم تو سایت ببینید تا بیشتر بتونید از مطالب این پادکست استفاده کنید. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. واقعا دلم براتون تنگ میشه و امیدوارم مجموعه جدید پادکست ها رو خیلی زودتر از اون چیزی که فکرش رو میکنیم بتونیم درست کنیم. یا علی، خدا نگهدار.
رادیو مناهج، راه نوین دانایی. مناهج.ir